امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
رحمان رحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. ایام خیلی خیلی مبارکتون باشه انشالله. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. بهترین ها رو مثل همیشه برای فرد فرد شما آرزو میکنیم. حاجای ماندگاری سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما، همکاران خوب این برنامه و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام و تبریک ایام دارم و از همه تقاضا میکنم بیایید بهترین دعا رو برای بهترین موجود که یعنی وجود نازنین آقامون امام زمان هست در این ایام شادی حضرت تقدیم حضرت بکنیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره. به عنوان عرض تبریک به ساحت مقدس حضرت یه دسته گل صلوات هم تقدیم بکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خیلی خوب، خیلی خوشحالیم که خدمت دوستان خوبمون هستیم. میدونید دوستایی که ما خدمت جای ماندگاری هستیم به سوالات صمیمی بیننده های خوبمون ها جا پاسخ میدن و مباحث خیلی خوبی رو الحمدلله روزهای چهارشنبه داریم تجربه میکنیم. امروز هم اگر اجازه بدن حاجی ماندگاری من اولین سوال رو مطرح بکنم. فضای جالبی داره سوال اولی که انتخاب کردیم خدمت دوستان بخونیم و انشالله پاسخ و نظر حاجای ماندگاری رو داشته باشیم. گفتن که خیلی وقتا در برنامه های تلویزیون دختر خانم های از نداشتن خواستگار گله میکنن و مشکلاتشون رای ماندگاری بیان میکنن. ایشون گفتن من درد اونها رو درک میکنم، اما خود من یه درد دیگه هم دارم، درد خواستگارای عجیب و غریبی که اومدن و رفتنشون فقط هزینه میوه و شیرینی و پذیرایی روی دست پدر زحمتکشمون میگذاره. آقا پسرهایی که در گفتگوهای اولیه اظهار میکنن که هیچ سرمایه‌ای و پسندازی ندارن، شغل ندارن، دستشون در جیب پدرشونه و در آینده هم اوضاعشون از اینی که هست بهتر نخواهد شد. آقای ماندگاری، وقتی به این نحوه اظهار نظر اعتراض میکنیم خیلی صاف و رک و پوسکنده میگن که در برنامه سمت خدا گفته شده که ازدواج ها باید آسون باشه و به کسی هم فشار نیاد. آیا واقعا شما این حرف رو زدید؟ آیا ماندگاری بفرمید.
گفتن چرا نماز نمیخونی؟ گفت من دارم به قرآن عمل میکنم. گفتن کجای قرآن گفته نماز نخو؟ گفت قرآن گفته لا تقربوا الصلاة.
همینجا شو گرفت.
نزدیک به نماز نشیدا. خب خوش انصاف دنبالش فرموده و انتم
سکارا
اگر خدایی نکرده رفتید مست شدید شراب خوردید اون موقع نزدیک به نماز با اون حالتتون نشه. میخوام شوخی کنیم با اون آقا پسرهایی که میخوان استناد کنن به برنامه سمت خدا و همین بخشش رو فقط بگیرن که برنامه سمت خدا یا برنامه معارفی دیگه صدا و سیما کارشناسان محترم از قول روایات و آیات فرمودن که تو ازدواج باید ساده بگیریم. بله، ببینید احکام دین خدا و معارف دین ما بارها گفته شده، یه نگاه جامع داره، دو طرفی میگه، و وقتی هم دو طرف میگه حکم هر طرف و توصیه به هر طرف رو اشاره کرده. نمونه براتون بگم، زیادم داریم. مثلا تو مهمانی توصیه میکند که مهمان از میزبان چیزی تقاضا نکند و میزبان رو توصیه میکند که هر چه دارد بهترین پذیرایی رو از مهمان داشته باشه. حالا مهمان باید متوجه توصیه خدا به خودش باشه، مواظب توصیه خدا به میزبان
نباشه.
او تکلیف خودشو باید بدونه. من برم به میزبان بگم که تو چرا به دستور خدا عمل نمی کنی، اونجوری که باید از من پذیرایی نمی کنی،
حچیداری نمی
تو در... تو در واقع داری خلاف دستور خدا به خودت عمل می کنی. متوجهی؟ دستور خدا هم برا مهمانه هم برا میزبانه. به مهمانم متوجه دستور خدا به خودش باشه، تقاضا نکنید، زود بلند شید برید، اذیت نکنید. به میزبان گفته که پذیرایی بکن، تقاضا بکن بیشتر بمونن، با آمدنشون عرضم به خدمتتون رحمت میارن، با رفتنشون گناهان رو میبرن. به میزبان این توصیه ها رو کرده. مهمان به میزبان نگه به تو چه توصیه کردن، میزبان به مهمان نگه به تو چه توصیه کردن.
این وظیفه اونه،
هر کدوم وظیفه خودش. عرضم به خدمتتون که نسبت به پدر مادر و والدین و فرزندان یه توصیه هایی به والدین داره، نسبت به فرزندان یه توصیه هایی به فرزندان داره به والده. حالا بچه بره به باباش بگه مگه خدا به تو نگفته اینجوری بکنی؟ بابا تو مواظب وظایف خودت باش. حالا تو بحث ازدواج هم خدا آقا پسرا، ببخشید با شما به عنوان نماینده آقایون،
بله بفرمایید،
به اجازه بفرمایید به شما بگم، به آقایان فرموده است شما اتفاقا تلاش بکنید، تلاش بکنید توسعه بر خانواده بدید. نگید حالا چون قرار شما قانع باشید منم تلاش کم بکنم.
همینی که هست
وعده تازه برای آینده هم دیگه حسابی گربه رو دم حجله بکشه و بگه الانم که اومدی هم که آینده هم خبری
نیست، بعد از این بهتر نمیشه.
درست خلاف توصیه دینه. توصیه دین به خانم ها اینه که سبک بگیرید، ساده بگیرید، به مهر کم راضی بشید، قانع بشید، به لباس عروسی ساده قانع باشید، به مراسم ساده قانع باشید، به امکانات ساده قانع باشید. هرچه قناعت شما بیشتر باشه نزد خدا محبوب تری.
این فضیلت شماست.
ولی از این ور به مردا گفته فضیلت شما اینه که بیشتر تلاش بکنید، توسعه بر خانواده بدید. توسعه نی رفاه. بابا آمد محضر پیغمبر صلوات الله و سلام علیه، گفت آقا من یه پولی دارم میخوام حتی خیرات بکنم. حضرت اول ارجاعش دادن به خانواده، پدر و مادر، زن و بچه، خواهر و برادر، قوم و خیشا و همسایه ها. خب اینا لایه های مختلف خانواده مایم، اول به اینا برس بعد برو به فقرهای دیگه برس. پس ببینید به مردها توصیه کرده تلاش، به مردها توصیه کرده توسعه بر عیال، به مردها توصیه کرده سخاوت برای زن و بچه، سخاوت برای زن و بچه. به مردها توصیه نکرده که بی عرضه باشید و بی عرضه بمانید. خب این آقایی که اینجوری میگه، یعنی در واقع آمده گفته خانم من که اومدم خواستگاری شما، ببخشید من بی عرضم و قرار دارم تو همین بی عرضگی ثابت قدم بمانم
و هیچ انتظاری هم از من نداشته باش.
خب کدوم آدم عاقلی دست دخترش رو میده دست این آقا؟ ما گفتیم خانواده های دختر توقع زیاد نداشته باشید، خانواده های دختر به قول من به ثروت خیلی به قول من رو
نگاه
مثلا ثروت رو نگاه نکنید. اما آقا پسرها نگفتیم که به آدم بی عرضه هم دختر بدید، که این نوع اظهار نظر شما یعنی بی عرضگی. و من قرار دارم از این توصیه خدا به شما کمال سوء استفاده رو بکنم و تو هم بی عرضگی خودم بمونم. بلا از قطعا باید پسر و دختر وعده بدهد من همه تلاشم رو میکنم، همه انرژیمو به کار میگیرم، همه فکرمو به کار میگیرم. پدر دختر، من قول میدم از خونه شما زندگی بهتری رو برای دختر شما فراهم کنم، چون مستحبه. مرد وضعیت مناسبتری از خانه پدر دختر برای دختر فراهم کنه. اینا رو بعد بگیم. پس ببینید، ما دوچار یک جایگزینی غلط شدیم، جا به جایی غلط. مهمون میاد مواظب توصیه خدا به صابخونه، صابخونه هم مواظب توصیه خدا به مهمونه. هر دوشون توصیه خدا رو به خودشون فراموش کردن و دارن خلافش انجام میدن. همین قصه تو قرض گیرنده و قرض دهنده. تو دین به ما گفتن آی مردم، برای قرض گرفتن مکروهه، دستتون رو دراز نکنید. هر وقت قرض گرفتید مجبور شدید زود ادا بکنید. مثل الغنی ظلم، روایته، معطل بکنی در این حالی که میتونی قرضتو پرداخت کنی، ظلم کردی، گناه کردی. یکی از جایی که اجازه میدن نماز رو بشکنی موقع پرداخت دینه.
اینقدر مهمه،
اینقدر مهمه. ولی حالا از اون برم به قرض دهنده، کسی که پول داره میگن تو قرض بده، مهلت هم بده، سختم نگیر، نزول و ربا هم برش نخواسته باش. حالا من بیام بگم به آقای پولدار، مگه خدا به تو نگفته مهلت بده؟ من نمیخوام پول تو الان بدم، پس تو مهلت به من بده.
این درسته، تو وظیفه خودتو ندیدی،
تو در واقع پادری رو وظیفه خودت میذاری. به بهانه ای که خدا به تو یک توصیه کرده که مراعات حال منو بکنی، داری سوء استفاده از حکم خدا میکنی. ما میخوایم بگیم این توصیه ای که خدا برای رفاه ما قرار داده و به صورت خیلی جامع به طرف این توصیه های زیبایی کرده، اینجا برای سوء استفاده نیست آقای شریعتی، این لطف و رحمت خداست. ولی متاسفانه بعضیامون داریم از این توصیه های طرفینی خدا سوء استفاده میکنیم.
از وظیفه خودمون هم غافل.
زن و شوهر، خدا به مرد گفته برای زنت اینجوری باش، به زن میگه برای مردت اینجوری باش. آقایه بخواد وظیفه خودش انجام نده، به خانمه بگه مگه خدا نگفته تو باید اینجوری باش؟ خب تو به وظیفه خودت توجه بکن. اینجا همه اینجوریست. من حس میکنم برنامه سمت خدا، دختر خانمای گل، اینجا به بینندگان عزیز عرض میکنم، دختر خانمای عفیف و پاکتامن و گل که در آستانه ازدواج هستید و به آبروی امیرالمومنین و فاطمه زهرا خدا انشالله ازدواج خوبی رو نصیب شما بکنه. نه، هر کسی این برنامه رو، این گفته رو به سمت خدا نسبت داده، یکم کم لطفی کرده. سمت خدا چون نماینده کلمات خداست، انشاءالله توفیق رو داشته باشه، حرفای خدا رو درست منتقل میکنه. انشاءالله حرفای خدا هم به خواستگاراست، هم به دختر خانما اونایی که قرار خواسته بشن، هم به مهمانه، هم به میزبانه، هم به والدینه، هم به فرزندانه، هم به مرده، هم به زنه، هم به قرض گیرنده، هم به قرض دهنده. اگر این کارو کردین، ازدواج اون مثل ازدواج امیرالمومنین و فاطمه زهرا که در ایامش هستیم میشه ازدواج با برکت. ولی آیه شریعتی اگر از اول بنای کلک رو گذاشتیم و خواستیم از احکام خدا
فرار
بکنیم، از توصیه‌های خدا سوء استفاده بکنیم، نه فقط فرار، سوء استفاده بکنیم، این ازدواجمون میشه بی برکت. ازدواج فاطمه و امیرالمؤمنین علیهم السلام شاید بگیم با قطعا میتونیم بگیم با برکت ترین ازدواج تو عالم هستی. علامت برکتش هم من همینجا میخوام سه تا شاخصه برکت رو بگم. هر کی میخواد بدون ازدواجش با برکت میشه یا بی برکت، این سه تا شاخصه رو بینه چقدر دغدغه داره رعایت بکنه. یک، ازدواج با برکت نتیجهش اولاد با برکته. امروز ما هم کمن و کیفن اولادمون بی برکت شده. کم منش که همه به یک دونه بچه دارن اکتفا میکنن، ببینید اولاد فاطمه زهرا رو همه عالم رو پر کرده. کیفیتش هم که متاسفانه بعضیا نسبت به تربیت درست فرزندان احتمامی که باید داشته باشیم نداریم.
متاسفانه تو دغدغه‌شون
به جسمش احتمام داریم، به روحش احتمام نداریم. شاخصه دوم و ثمره دوم ازدواج با برکت، مال با برکته. مال با برکت اولا حق الهیش ادا میشه، ثانیاً برای زن و بچه درست خرج میشه، ثالثاً اضافهش برای محرومین خرج میشه. الان اینو یه مقداری مشکل دار میبینی میروند. و سومی که ازدواج با برکت، اینه که آبروی با برکت به ما میده، آبرومون میشه گره گشا. این همه برکت ها برای چیه؟ امام رضا فرمودن سلام الله علیه، اگر ما تو مسیر طاعت الهی ازدواج کنیم، این ازدواج یک سانتیمترش هم نباید از چارچوب حدود الهی خارج بشه و این طور حرف زدن ها خروج از چارچوب الهیه. این کلکه، این زرنگ بازیه که بخوایم از حرفای خدا سوء استفاده کنیم و به دختر خانم های خوب ولی جدن با دل پاک و سادگی روح و روان بگیم که خب دین به شما گفته ساده بگیر، بعد اینا ساده بگیرن، دینم به شما گفته از ما هیچ توقعی نداشته باش، اینا توقعی نداشته باشن و این باعث بشه که من تنبل بار بیام،
هیچ تلاشی نکنم.
این طاعت الهی نیست. این طاعت الهی نباشه برکت تو ازدواج نمیاد. امیرالمؤمنین فرمودن فاطمه خیر و اونن فی طاعت الله، اگر زن و شوهر بهترین کمک هم باشن تو طاعت خدا، اون ازدواج میشه با برکت،
با اون زندگی،
اولادش هم میشه با برکت، مالش هم میشه با برکت، آبروشون هم میشه با برکت انشاءالله.
پس آجا هر کدوم ما حواسمون باشه که دین چه دستوری به خود ما داده.
بله.
نسبت به بقیه حساس نشیم، ضربین دست نگیریم، ببینیم که دین نسبت به بقیه چه دستوری داده و بعد همین یک سوء استفاده ای رو
همینجا باز از این کلام سوء استفاده نشه، نگم پس امر معروف و نهی از منکر چیه. من اگر به دستور دین برای خودم درست عمل کردم، به طرف مقابل به شرطی که زینف نباشم، چون زینف باشم میگن منفعت طلبیه و توی این تعاملا عمدتا زینفعیه، مهمان و صافخونه، زن و شوهر،
قرض دهنده
و قرض گیرنده، خواستگار و خواسته شده، اینا عمدتا زینفعه. ما میتونیم از یه کانال سالسی بهش بگیم خب وظیفه شما هم اینه، من سعی میکنم به وظیفه خودم عمل کنم.
بسیار خوب. خب اینم
امر ظریف و دقیق.
بسیار خوب. خیلی خوب. خیلی خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم. پیام های شما از طریق پیامک، از طریق ایمیل، از طریق تلفن و نامه به دست ما میرسه. خیلی ممنون، متشکرم. این سوال رو هم بشنوید. حاجای ماندگاری، یک دختر خانم این پیام رو فرستادن و گفتن که من عاشق آرایش کردن هستم، ولی آرایش کردنم به خاطر دل خودمه و آرایشم واسه جلب توجه دیگران اصلا نیست. من بیرون که میرم به سر و وضع خودم میرسم تا دلم شاد بشه. آیا این کار من ایراد و اشکالی دارد یا خیر؟ بشنویم پاس خواجه ماندگاری رو.
کار ایشون ایراد و اشکالی، البته این با طنز بگم، ببخشید ان شاءالله ناراحت نشن، چون ایام شادی ما میگم با طنز بگیم، ایراد و اشکالی نداره، ولی کمال نامهربانیه، کمال بی انصافیه و کمال ناسپاسی به حضرت حقه. اگه اینا اشکال نیست انجام بدن.
خب اینا که گفتی چه ربطی به مورد سوال
کنم؟ ما قرار نیست هر کسی به دل خودش عمل بکنه، قرار همه به امر خدا عمل بکنن. چون ببینید اگه قرار شد به دل عمل بکنی، اون موتورسیکلتی هم که میزنه میاد میره تو پیاده رو و آسایش مردم، امنیت مردم رو به خطر میندازه، میگه من ببخشید با دل خودم عمل کردم دیگه، من به دلم بود که برم تو پیاده رو. اون کسی هم که دم بیمارستان میرسه دستشو میذاره رو بوغ‌ها میزنه و مریض‌ها رو اذیت میکنه، میگه من اصلا قصدم اذیت کردن نبودا، من به دل خودم داشتم کیف میکردم، از
خواستم خودم شاد بشم،
خواستم خودم کیف کنم شاد بشم. اون کسی هم که ماشینش دودزایه و دودشو درست نمیکنه، میگه کیف میکنم، من چون که دارم میرم مثل هواپیما هست، از پشتش دود میاد بیرون، از ماشین منم دود بیاد بیرون که همه بدونن این ماشین داره کجا میره، به دلمه، مثلا نمیخوام مردم رو اذیت بکنم. اگر این حرفا عاقلانه، حرف این خواهر بزرگوارمونم عاقلانه. چرا؟ چون ببینید وقتی من کاری رو بکنم که آسیب و ضرری به دیگران برسه، اینجا همون جاییست که باید پا رو دل خودم بگذارم.
خب تو اون بوق زدن و پیاده رو قضیه حق کاملا محسوسه.
الان قضیه حق رو برای این خواهر بزرگوار اون عرض میکنم. اگر آدم بخواد به دل خودش عمل کنه، هیچ تضییع حقی نباشد، یک، و امر خدا هم پامال نشود،
دو.
این به دل عمل کردن اشکالی نداره، تضییع حق نباشد، امر خدا پامال نشود. ایشون امر خدا رو پامال کرده، ولا تبدین زینتهن الا لبعولتهن، آیه قرآن دیگه، حق ندارید زینت و آرایشتون رو آشکار کنید مگر برای همسر و محرمتون. این که پا گذاشتن رو حق خدا، اینجا نمیشه آدم به دل عمل کنه، این میشه ناسپاسی خدا. خدا زیبایی رو به شما داده، خدا سلامتی رو به شما داده، درسته این نمک بخورم نمکتان بشکنم، این ناسپاسی و بی‌انصافی. اما این خواهر بزرگوار داره به 4 گروه هم لطمه میزنه. 1، اون جوان عفیف و پاکدامنی که وقتی ایشون تو خیابون راه میره نمیخواد به چهره ایشون نگاه کنه، به خودش فشار میاره و سرش میندازه پایین، اذیت میشه یا نه؟
بله.
اصلا اذیت میشه. بله. این داره حقش ضایع میشه. خب این میتونه راحت تو خیابون راه بره، مثل کسی که وقتی آلودگی مجبور ماسک بزنه، وقتی صدای دلخراشه مجبور گوشاشو بگیره، اذیت میشه یا نه؟
بله
قطعا. این جوونم مجبور چشماشو بندازه پایین، مجبور خیلی خودشو بیشتر کنترل کنه، پس این داره اذیت میشه. یعنی جوانهای عفیف و پاکدامن اذیت میشن. 2، جوون بیبندوبار هم داره بهش ظلم میشه. چرا؟ جوون بیبندوبار وقتی چهره این خانومه که زیبا هست با آرایش هم زیباتر میره تو خونه توی خیابون میبینه، ازدواجش عقب میفته، چون داره مفت و مجانی نیازشو برطرف میکنه. این نیازی که باید زحمت میکشید، میرفت خواستگار یک نفر میشد، با زحمت، با نشون دادن عرضه و لیاقتش که توی سوال قبل گفتیم، باید میرفت یک دختر رو خواستگاری میکرد و زحمت میکشید، یک زندگی رو اداره میکرد تا نیاز جنسی و عاطفیش هم تأمین بشه، این داره مفت و مجانی بدون هیچ زحمتی داره تو خیابون نیاز شو برطرف میکنه. این خانم اراده نکرده ولی اتفاق داره
میفته.
این 2، پس اینم داره به حقش ظلم میشه. این بعد با ازدواج نیازش رو تامین کنه، نه با چشترانی، نه با هرزگی. 3، همین خانم امثالی خانم به برنامه نامه می‌نویسن که چرا ازدواج ما داره عقب میفته، به خاطری که خودشون دارن متاعی که باید گرون بفروشن و مشتری بیاد سراغشون با عزت و احترام از اونا بخره، دارن مفت و خیابون حراج میکنن. ازدواج خودشون هم عقب میفته، یعنی به خودشون و امثال خودشون دارن
ظلم
میکنن. ظلم 3. ظلم 4 چیه؟ بسه یا بگم؟
نه بفرمایید.
ظلم 4 چیه؟ به متأهلا هم داره ظلم میکنه. چجوری؟ آقایون متأهل خب چشمشون به این خانم میفته، این خانم خیلی مرتب و زیباست، میرن وارد خانه خودشون میشن، میرن خانمشون تو آشپزخونه داره غذا برای حاج آقا میپزه، ولی سروز شاید خیلی مرتب نباشه، نمیدونن که این خانم داره برای حاج آقا زحمت میکشه، برای این داره زحمت میکشه، اصلا حواسش نیست، حواسش به قیافشه، و چون قیافه این به گرد قیافه اون خانم نمیرسه، شروع میکنه بهانه‌گیری. بهانه‌گیری گاهی وقتا زندگی رو به هم میریزه.
حق این هم زایه.
4 تا حق داره زایه میشه های شریعتی. جوانان پاکدامن، جوانان غیر پاکدامن بیفتن به هرزگی، دخترانی که ازدواجشون داره دیر میشه به خاطر این ارزون بودن نگاه به دختران و زنان تو خیابون، و خانواده های متأهل داره زندگیاشون متزلزل میشه، و از همه بالاتر هم که گفتیم پا گذاشتن رو حق خدا، رو امر خدا. این 5 میارزه ای خانم پا به خاطر دلش پا روی 5 اصل عقلانی و فطری و الهی بگذاره؟ اگه میارزه برم، ولی من یقین دارم این خواهر بزرگوارمون و خیلی ها که این توجیه ایشونو دارن اینا رو نمیدونستن، و یقین دارم با شنیدن این جملات
انشالله
اثر داشته باشه و تغییر رویه بدن، چون قبولم بکنن این حق و ناس پاشونو میگیره، قطعا پاشونو میگیره، و به قول خودمون پاشو میخورن، و ما دعا میکنیم انشالله هممون متنبه بشیم که پای این ظلمهایی که انجام میدیم نخوریم انشالله.
یک زوایایی رو الحمدلله در پاسخ به سوالات حضور ماندگاه روشن میکنن و تبیین میکنن که شاید خیلی از ماها کمتر بهش توجه داریم، که من جا داره از شما تشکر بکنم حضور ماندگاری به خاطر این توجه ها و توصیه های شما. این سوال هم سوال خوبی است. حالا قصهش و حکایت شکایت جالبی است حضور ماندگاری. سلام سمت خدایی ها، شما که به ما توصیه میکنید دنبال مال حرام نرویم، میخوام ببینم که راست میگید یا نه. من دانشجو دانشگاه آزاد هستم، این ترم هزینه تحصیلیم شده 1,200,000 تومان. 1,000,000ش رو از فامیلامون قرض کردم، مونده 200,000 تومان. چند روزه که وسوسه میشم از خونه همسایه‌مون که داره ساختمون میسازه سیماناشو بردارم ببرم بفروشم. اگه شما سمت خدایا و همکاراتون نفری 20,000 تومان جمع کنید میشه 200,000 تومان، و باعث میشه که من هم به گناه نیفتم. این هم شماره کارت من، ببینم که چقدر به حرفاتون عمل میکنه. شماره کارتشون هم دادن جای ماندگاری.
خوبه، ممنونشون هستیم که حداقل یه ذره ذهنیت مثبت راجع ما دارن، فکر کنم ما اهل خیر هستیم.
الحمدلله.
ان شاء الله خداوند به ذهن مثبت ایشان ما و همکاران سمت خدایی رو اهل خیر قرار بدهد ان شاء الله. البته همکاران سمت خدایی من یکی دو بار امتحانشون کردم، انصافا اهل خیر هستن.
الحمدلله.
ما هم ان شاء الله بشیم. ولی من بین عزیز و کسانی که سوالات مشابه این دارن که تو هفته‌های گذشته هم در رابطه با مال حرام و حرام یکم صحبت کردیم، اون کسی که 5000 تومان میخواد رشوه بگیره، اون کسی که میخواد دست تو کنتور آب بزنه، اون کسی که میخواد مثلا دفترچه بیمه ازم دیگری رو استفاده بکنه، اون کسی که میخواد یه حق حساب کوچیک بگیره، اون کسی که میخواد از عوارث فرار بکنه با این حق حساب و الی ماشاءالله، اون کسی که دست به کیلومتر ماشینش میبره که از گارانتی بیشتر استفاده کنه، اون کسی که دست توی این تاکسی متر میبره که کرایه شب رو روز بگیره، از این چیزا خیلی میگند و میپرسن. من فقط یه سوالی رو برای عزیزان مطرح میکنم، میگم که داریم چی میدیم چی میگیریم؟ آقای شریعتی، دانشگاه آزاد میرن، عزیزمون داره میخواد مدرک بگیره، به نظر شما مدرک بدون درک ارزش داره؟ وقتی من خدای نکرده درک نداشته باشم که اگر حرام اومد تو زندگی من، امام رضا فرمودن از ای در حروم بیاد ولو یک قرون، از او در برکت از زندگیتون میره، وقتی من این درک رو ندارم، این مدرک لیسانس و فوق لیسانس و دکترا و حتی حجت الاسلامی من خودم هم بگم که خدای نکرده جسارت به دانشگاهی ها نشه، من طلبم برم مدرک سطح 4 رو اجتهاد حوزه‌ام بگیرم، اگه درک نداشته باشم اون مدرک چقدر می‌ارزه؟ درک اینجا خودشونشون میده. من از یک پلیس راهنمای رانندگی موقع گفتم، گفت که من صبح تا عصر اینجا وامیستم، عصر میرم با موتور کار میکنم، حتی لازم باشه تو خونمونم کار میکنم، یکی میگفت تایپ میکنم، یکی میگفت خیلی کارا رو انجام میدم که یک به خدا اینکه دستم به مال حرام آلوده نشه. خب این آدم شاید مدرکش پایین باشه ولی درکش خیلی بالایه. ما همه حرفامون توی
و همین چقدر میارزه ها جای مانده
اصلا ما همه اینا رو گفتیم. آقا این درک بالاست که میارزه، آیش هم خوندیم بارها، هل یستوی الذین یعلمون والذین
لا
یعلمون، هل یستوی الاعمى والبصیر، کسی که درک داره بصیره، کسی که درک نداره کوره. حالا شما دست یک آدم، نه اینکه خدا نمیخوام به نابیناها روشن دلا جسارت کنم، دست یک آدم نابینا 1000 تا مدرک رانندگی بدید، شما نمیتونه رانندگی کنه که، رانندگی رو میگم. ببینید این عزیز بزرگوار، قطعا ما اگه توفیق داشته باشیم وظیفه‌مونه کمکشون بکنیم، اطرافیانشون هم قطعا وظیفه‌شون رو کمک این عزیز بکنن، ولی این عزیز من اصلا تعجب میکنم یه دانشجوی عزیز این مملکت، یک فرهیخته و فهمیده، اصلا چرا به خودمون اجازه این فکر رو بدیم؟ اجازه این فکر غلطه، چون تو روایات ما داره گناه آتیشه، فکر گناه دوده، دود اتاق رو سیاه میکنه. من میخوام به این عزیز بگم تو رو خدای استغفار بکنه، منم از طرف ایشون شما لطف کنید استغفار با همدیگه داشته باشیم، استغفر الله ربی و اتوب الیه. فکرشم اصلا در شأن این عزیز نیست. اصلا من میخوام 100 سال سیاه مدرکی که میخوام از طریق حرام به دست بیارم نگیرم.
راهش چیه؟ چی کار بکنن؟ یه وقتی احساس میکنن که مجبورن و باید این هزینه رو بپردازن، مثلا چند ترم خوندن.
من میگم این عزیز اگر خدا نداره، اهل بیت هم نداره، خودش به فکر پر کردن کمای خودش باشه، ولی اگه خدا و اهل بیت داره، همیشه به خدا بگه خدای کم من و کرم تو. همین الان ببخشید، شاید تهیه کننده محترمم عرضم به خدمتتون راضی نباشن، ولی من الان به ذهنم جرقه زد. ایشون فهمودن اگه میدونستم یه گره گشایی بکنم خدا اینقدر برکت بهم میده، زودتر انجام میدادن. گفتن یه گره گشایی کردم، یه طلبی خیلی مدت‌ها بود از سازمان داشتم، برام توی حسابم ریختن، خبرشو بهم دادن. ما چرا این باور نداریم؟ من بین عزیز میگم صفحه قرآنی که امروز قرار تلاوت بشه حتما گوش بدن، یه آیه‌ش هم من میخوام یه نکته محضرشون بگم، اونم حتما گوش بدن. چرا ما باور نداریم؟ خدا آگاه بر ما، اصلا ما رو گذاشته، اصلا شاید خدا این عزیز رو گذاشته تو این تنگی امتحان،
این فشار
که آیا ببینیم اون لحظه ما به فکر حروم میفتیم یا به فکر توکل.
یا توکل و در کنار توکل رو کار کردم و تلاش.
بله. ای کاش عزیز میگفت من برم بین همسایه‌مون که بنایی داره بگم من جمعه ها میام اینجا کار میکنم، 10 تا جمعه کار میکنم، الان کارگرا نمیدونم چقدر میگیرن، 20 تومن 30 تومن 40 تومن 50 تومن.
بله.
من 4 تا جمعه میام کار میکنم، شما 200 تومن زودتر به من بده. چرا حلال به ذهنمون نمیاد؟ چرا شیطون باید اینقدر ما برای شیطون آماده باشیم که هم اولین راه حلی که به ذهن ما میاد برای اون دختر خانم بیاد که با آرایش بره بیرون، برای این آقا پسر بیاد 200 هزار تومن نعوذ بالله بره دزدی کنه، برای اون آقا بیاد دست تو کنتور بزنه، برای اون آقا بیاد دست توی تاکسی مت بزنه.
و همون نکته اساسی شما که چی میدیم و چی میگیریم.
من میگم چرا فکر نمی‌کنی چی میدیم چی میگیریم؟ یک سوال، مگه ما خدا نداریم؟ مگه ما اهل بیت نداریم؟ دو، مگه راه حلال برای پیدا کردن این کسره نیست؟ برای پر کردن این کسر نیست؟ ما راه حلال، من که خیلی کار کشته نیستم دارم میگم به همین همسایتون که به قول شما سیماناش چشمک زده برو وردار خدایی نکرده برو بفروش و پول دانشگاه تو بده، به همین همسایتون انشالله خدا به دلش بندازه تو آقا 4 تا جمعه 5 تا جمعه من کار میکنم، میشه پولیشو اول به من بدی؟ ما قصه فضیل ابن عیاس که یادمون نرفته که داشت از دیوار خونه میرفت بالا که هم دزدی بکنه هم خیانت به اون زن بکنه، ولی رو پشت بوم رو دیواره آیه رو شنید: الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. وقتش نرسیده دلاتون با یاد خدا بلرزه باور کنید خدایی هم هست؟ خب تو نیاز به پول داری، نیاز به شهوت داری، بگو خدایی برام جور کن. از دیوار اومد پایین گفت چرا خدایا؟ رفت تو خرابه نشست گریه کردن. فردای همون روز از یک روال عادی من حیث لا یحتسب، ببین من حیث لا یحتسب یعنی الان که میشینی نگاه میکنی فکر میکنی به فکرت نمیاد،
من تو حساب کتابای ما نیست،
ولی تو واگذار کن به خدا. تو مواظب حرون باش، بندگی تو بکن. از راهی که من حیث لا یحتسب بود، هم اون زن نصیبش شد به عنوان همسر شرعی، هم اون مال مال فضیل شد به عنوان مال شرعی و مال حلال، و افتاد به سجده و گفت ان وعد الله حق ان وعد الله صدق. چی میدیم چی میگیریم؟ پاکیمونو ندیم 200 هزار تومان بگیریم، درکمونو ندیم مدرک بگیریم. یعنی درکمونو داریم میدیم، درک از حروم حلال و عاقبتش ندارم، ولی یک مدرک نمیدونم چی بگم، نگم چی بهتره.
بسیار نه انشالله این درک رو همه ما داشته باشیم. ما جای ماندگاری امروز خیلی صحبت از برکت شد، انشالله خداوند به همه ی زندگی ها برکت بده و زندگی ها سرشار از آرامش باشه، سرشار از پاکی باشه و انشالله پر برکت. ما به قرار زانم مشرف بشیم به محضر قرآن کریم. صفحه 475 قرآن کریم تلاوت خواهد شد در سمت خدای امروز ما، آیات 67 تا 77 سوره مبارکه غافر در سمت خدا، و انشالله به برکت این آیات نورانی همه مشکلات از جنس این مشکلات که وقتایی در برنامه مطرح میشه و همه مشکلات و معضلاتی که جامعه ما داره، مخصوصا بیننده های خوبمون که التماس دعای ویژه هم گفتن، به برکت این ایام و به برکت این آیات رفع بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه میدونم خیلی از بیننده های خوبمون حضور ماندگاری الان در مدینه منوره هستن در مکه مکرمه هستن و دارن برنامه ما رو میبینن به همشون سلام عرض میکنیم و میگیم که حتما برای ما و بیننده های خوبمون دعا بکنن و همینجا هم دعا میکنیم که انشالله به برکت این آیات عمرانی و به برکت این ایام زیارت بیت الله الحرام زیارت مدینه منوره قسمت همتون و نصیب همتون بشه. یک سوالم در مورد حج داریم اون تا نکته قرآنی شما رو بشنویم حضور ماندگاری.
آیه 69 و آیه 77 دو آیه خیلی عجیبه که به بحثمون کاملا مرتبط الحمدلله. الم تر الی الذین یجادلون فی آیات الله انا یصرفون ای پیغمبر بگو نمیبینن اونایی که با خدا در افتادن لجبازی با خدا میکنن پا رو امر خدا میگذارن بی حرمتی میکنن به امر خدا، امر خدا به حجابه، امر خدا به حلال خوریه، امر خدا به نمازه، به زکاته، به خمسه، به حجه، به مدارای با مردمه. اگه با خدا لجبازی کردن برو ببین چه عاقبتی داشتن. فانا تصرفون چقدر دور شدن از برکت‌های الهی، از ایمان، از خدا. ببین اصلا یه ملازمه با همدیگه ملازمن. ما پا میزنیم رو امر الهی از خدا دور میشیم، گره میفته تو زندگیمون، دوباره فکر میکنیم برای راه افتادنش باز دوباره این پا رو امر دیگه الهی میگذاریم مثل مواردی که مطرح شد. اما آخر صفحه میگه فصبر، تو یکم صبر و مقاومت داشته باش، ان وعد الله حق، باور کنیم وعده های خدا حقه. و بالاترین وعده خدا که ما تو این جلسات الحمدلله خیلی گفتیم، حلال خور باشیم تا برکت خدا رو بچشیم، حروم خور باشیم بوی برکت الهی به شاممون
نمیرسه. خیلی خوب، خیلی ممنونم حاجای ماندگاری. سوال آخر رو هم بشنویم. حاجای ماندگاری، من به لطف الهی تا به حال چند بار سفر به مکه برام فراهم شده، اما هر بار هزینه اون رو برای کار خیر مخصوصا ازدواج جوانای فامیل هزینه کردم. الان فرصت دیگری برای رفتن من به خانه خدا فراهم شده و دلم میخواد برای این سفر معنوی برنامه‌ریزی داشته باشم و به این سفر برم. اما بعضی ها به من میگن که باید باز هم هزینه این سفر رو خرج کارهای خیر بکنی. نظر شما چیه؟
بفهم. من ابتدا یک مسئله شرعی به این عزیز بگم که قطعا اینجوری هست و یک مطلب کلی رو هم انشالله به سیاق برنامه همون توصیه کنم به خودمون و همه بینندگان هست. اولا که حتما این حجایی که ایشون خرج کار خیر کردن حج مستحب بوده، بله خودشون میدونن که حج واجب رو نمیشه خرج کار دیگری کرد چون مستطیعن و برایشون واجبه، مثل نماز.
بله.
مثل یک کسی بگه من نماز نمیخونم، به جای نماز خوندن میرم به کار،
اگر مستطیع باشم باید اون حج رو برم.
بله. یه قطعا. ولی اون مطلبی که میخوام به خودم، به شما، به همه عزیزانی که برنامه رو دنبال میکنن بگم، اعتدال در خیره و حواسمون باشه. من یک کلمه کلی بگم آقای شریعتی، اصلا روحیه خیرات،
بله،
فرهنگ خیرات، این که مردم دغدغه خیرات پیدا میکنن تو کجا به وجود میاد؟ تو همین مراسم حج، مراسم محرم، مراسم روزه، تو حرم امام رضا،
مسجد، بله، تو
حسینیت. اما بعضی ها متوجه نیستن به این دو بعدی، عرضم به خدمتتون، باز دستورات اسلام. میگن آقا چرا اینقدر خرج حرم ها میکنن؟ چرا اینقدر خرج حج میکنن؟
برام این جوونا برسن.
چرا خرج گنبد و اینها میکنن؟ بابا اون کسی که، اون کسایی که دارن تو خیرات کمک میکنن، همینایی هم که تو حرم میرن. اونایی که تو حرم نمیرن، کسا پولشون رو به خیرات نمیدن. لذا اگه ما حرم رو جمع بکنیم، حج رو جمع بکنیم، اطعام محرم رو جمع بکنیم، این بساط اهل بیت که امام فرمودن محرم و سفره که اسلام رو زنده نگه داشته، این عزاداری هاست اسلام رو زنده نگه داشته، اینا رو جمع بکنی، پس کسی نمیمونه که بره خیرات بکنه. یک اصل کلی. یه مثال طبیعی هم برای مردم عزیزمون میزنم. یه ماشینی که تو جاده دائما داره کار میکنه، تو جاده خیرات، به نظر شما این ماشین خودش نیاز به تعویض روغن نداره؟ به چکاب نداره؟ به آچارکشی نداره؟
چرا
حج؟
بله.
حرم، روزه، هیئت، این در واقع تعویض روغن، پمپ بنزین، آچارکشی این ماشین خیراته. اگر هم کسی میخواد، بله، کسی بره حج بعد بره خونهشون به هیچ کس هم کمک نکنه، مثل کسی که سالی دو بار سه بار میره ماشینشو تعویض روغن میکنه بعد میاد تو پارکینگ میخوابونه، از هیچ استفاده نمیکنه. حجمه ها بو بره، اصلا معقول نیست. ما میخوایم بگیم چرا بعضیا تا قصه حج میشه، حرم میشه، ساختن هیئت میشه، اطعام هیئت میشه، محرم سفر میشه، میگن آقا از این کم کنید تا به خیرات اضافه کنید؟ نه، من اعتقاد دارم هر چی سفره امام حسین پهن‌تر باشه، سفره خیرات هم پهن‌تر میشه، چون اونایی که میان پای سفره امام حسین و پای سفره مکه و مدینه و حرم اهل بیت، اونجا روحیه خیرات رو از منابر میگیرن، میرن خیرات میکنن.
و اونان که اهل خیر
میشن. اگر ما سفره محرم رو جمع کردیم، سفره حج رو جمع کردیم، سفره حرم ها رو جمع کردیم، در واقع سفره خیرات رو جمع کردیم. پس فکر نکنیم اگر حجمه کردیم به سفرهای حج جزئی، بله، من میگم حج مستحبی رو به اندازش برید، به امون اندازه تعویض روغن، بقیهش رو بیارید خیرات کنید. خود من بارها گفتم زیارتهای مستحبی رو به اندازش برید، بقیهش رو برید خیرات کنید، تا این تعادله
حفظ
بشه. هم تعویض روغن رفتید، هم پمپ بنزین رفتید، هم آچارکشی کردید، هم مسافر بردید، مسافر به مقصد رسوندید، خیرات کردید، نرید تو پارکینگ بخوابه. اما مواظب باشیم تعطیل کردن این سفره‌های با برکت در واقع تعطیل کردن کل خیراته. این مطلب دوم. مطلب سوم، از اینایی که اینقدر دلشون برای این اسراف ها میسوزه که آقا اینقدر حج نرن، اینقدر زیارت نرن، اینقدر سفره نندازن، تا حالا شده آقای شریعتی حجمه کنن به سفرهای گردشی که تفریحی که تو اروپا و آمریکا و جاهای دیگه میرن؟ خب اونا که بیشتر اونجا اسراف میکنن، وقتی هم برمیگردن 2000ش هم خیرات نمیکنن که.
یه وقتا انگار دیوار کوتاه‌تر از این سفرهای زیارتی پیدا
نمیکنن. من احساس میکنم این یک مقدار وسوسه شیاطین جن و انسه که به زبون بعضی از خودیا انداخته که تیشه به ریشه اسلام بزنه. بابا شعائر اسلامه حج، زیارت، حرم، عزاداری، روزه، سفره امام حسین، شعائر اسلامه. و قرآن میگه و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، که تقوای قلب از تقوای جواره مرتبهش
بالاتره،
خیلی بالاتره. و در آستانه محرم هم هستیم. یه وقت با این وسوسه ها نکنه که سفره ها کم رنگ بشه. آقا تو خونه ما هر شب دو تا غذا آوردن موند، اشکال نداره. وقتی غذا خونه شما آوردن، شما به فکر میفته که این غذا رو خیرات کنی، دو تا هم خودت میذاری روش. بارک الله به برکت این شعائره که من و شما هم روحیه خیرات پیدا میکنیم، روحیه دستگیری پیدا میکنیم، به برکت این شعائره که ما کسب معارف میکنیم، به برکت این شعائره به قول امام هادی به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا، به برکت همین حج و زیارت هاست که ما میریم هم معالم دینمون رو یاد میگیریم، درس ها و تکالیفمون، هم راه حل مشکلاتمون رو یاد میگیریم، هم خیرات رو یاد میگیریم. و من خواهش میکنم که اینجوری نگاه نکنم. یه نکته دیگه هم اگه وقت
بله سریع
بگم، ضمن این که باز مردم عزیز ما بدونن، همه گفتن حج واجب ثروتمندان، واقعش همین، تا مستطیع نشدید خرج مخصن حج، خب الان هزینه هاش به روال طبیعی بالا رفته. من نمیخوام نه دفاع بکنم نه انتقاد بکنم چون کارشناسش نیستم، ولی به روال طبیعی بالا رفته. 20 میلیون تومان بعد داشته باشی بری حج، آقا ما که نداریم، خیلی خوب، بر شما اصلا واجب نیست. حج فقرا حرم امام رضا سلام الله علیه،
سلام الله.
اما فکر نمی کنید این حجی که خدا برای ثروتمندا گذاشته شاید یه علتش این باشه؟ آقای ثروتمند، چون تو این ثروته باد انداخت تو بینیت، باد افتاده بود تو دماغت، هر کار کردیم تو ایران تو باد دماغت خالی نشد، میبریمت مکه، لباساتو در میاریم، لباس قیامت میپوشی، تو منا و عرفات و مشعر رو خاکا بشینی، یکم خاکمالیت میکنیم، یکم این باد نخوت و کبرت بخوابه.
تو به قول آقای فرهزاد اون منت بشکنه،
این منیتت بشکنه.
بله،
این چقدر میارزه آقای شریعتی.
خیلی.
و وقتی منیتش بشکنه تازه میفهمه از این ثروتی که خدا بهش داده نباید برای ازدیاد منیت خودش استفاده کنه، برای گره گشایی باید استفاده کنه. بعد این ثروتمند رفت مکه، برگشت میگه یک مدرسه میسازم، یه درمونگاه میسازم، 5 تا جهیزیه میدم. من یک کلمه دیگه بگم،
بفهمید، یک دقیقه وقت بدید.
ثروتمندای قم جمع شدن آقای، ببخششون، همین 2-3 هفته پیش
خوب.
به من گفتم بیا براشون صحبت کن، جهیزیه میخوام جمع کنیم. خدای کلمه رو گذاشت به زبون من، گفتم ثروتمندای اروپا و آمریکا برای کفش فلان ورزشکار $1,000 پول میدن، برای لباس زیرش $1,000 پول میدن، چیزایی که ارزش هم نداره. شما برای کسب رضای فاطمه تون حاضر چقدر پول بدید؟ فاطمه زهرا چقدر میارزه؟ گره هر مؤمنی رو باز کنید، خادم معنوی امام رضا و اهل بیت،
بله بله،
فاطمه زهرا خوشحال میشه. گره همین جوان رو هم همسایه و دوستاش باز کنن، امام زمان خوشحال میشه. چقدر میارزه؟ فدای شهدا بشم که گفتن فاطمه زهرا پول نمیشه براش گذاشت، فاطمه زهرا باید جون براش بدی تا بگیم میارزه.
روح همشون شاد باشه، همه شهدا. خیلی ممنون، متشکرم از توجه شما، از طرف شما تشکر میکنم، از حضور ماندگاری عزیزمون که زحمت کشیدند و خیلی الحمدلله زوایای مختلفی رو در پاسخ به این سوالات برای ما روشن کردن و تبیین کردن. شنبه ان شاء الله به حضور جای باقری خدمتتون خواهیم رسید. دعا بکنید و خداحافظ.
خدای با آبروی محمد و آل محمد به همه ما درک دینی، رعایت دینی و مجاهدت دینی عنایت بفرمایید.
الهی آمین. بهترین ها رو برای شما آرزو می‌کنیم. در پناه خداوند متعال باشید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهر. خدا ممنون از شما.
فدای رخ تو همه عالم، بیا بنگر بر دل غم دیده که جز تو ندیده، ز غم چه کشیده به این عالم. یک دم بنگر حال زار مرا، بیقرار مرا، ای تمام امیدم، تو صبح سفیدم، ز نرگس چشمت ببین چه کشیدم. یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح، یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح.
ذریح تو و قلب سنگی و خوابم بده تو جوابم، مکن تو عتابم که من خامم. شبانگاهان در نماز شب خود به ذکر لب خود به تاب و تب خود به برنامم. بیا یکدم در برم بنشین ای غریب غمین، از تو غافل و دورم که راهی گورم، تو سنگ صبورم به دادم رم. یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح.